بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قرآن مجید برای زندگانی بشر در این عالم مثل‌هایی دارد. مراد ما از مثل این مثل معروف نیست. مثل معروف این است که یه جمله را یه مردی در یه موردی میگوید، بعد به زبانها میفتد و کم کم در میان مردم معروف میشود. این مثل مراد نیست. مراد از مثل بیان حاله. هر موقع کلمه مثل را در قرآن دیدید اون را به معنای بیان حال بگیرید. انما مثل الحیات الدنیا یعنی وضعیت زندگی دنیا، مثل به معنای بیان حال. خلاق متعال برای زندگی دنیوی چهار تا آیه دارد. ما فعلا آیه ای که در سوره زمر است و آیه ای که در سوره حدید است همینها را میخونیم. اون دعای وسط باشد برای شما. آیه‌ای که در اینجا هست، آیه سوره زمر اینه: الم تر، نمی‌بینی؟ این رؤیت رؤیت بصری یا رؤیت علمیه؟ کدامه؟ رؤیت بصری است. الم تر، می‌بینی؟ البته جایی هست الم تر رؤیت علمیه، چه این که انسان با چشمش نبیند و با عقلش درک کند، ولی در اینجا با چشم خودمون میبینیم. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، از آسمان آب فرود میآورد. سما یعنی چه؟ سما در لغت قرآن کل ما علوک و اضلک فهو سما. ابن عباس معنا کرده کل ما علوک و اضلک، بالا سر تو باشد و سایه بیفکند، عرب به اون چه میگد؟ سما. کل ما علوک و اضلک فهو سما. بنابراین سما در اینجا به معنی اون سماوات نیست، یعنی نقطه بلند ابرها باشد. الم تر، الم تر ان الله انزل من السماء، یعنی نقطه بلند، یعنی ابرها. بنابراین آقایان هر موقع کلمه سما را دیدن، در بعضی از جاها سما به همین معناست، نه اون سماواتی که فعلا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. سما یعنی نقطه بلند. ابن عباس از ایک سؤال کردن که السماء ما هو؟ قال کلما علوک بالا سر تو باشد و اولک اون سماعی. این سخت به یک معنا سماعی. چرا؟ هم بالا سر ما هست و هم سایه افکن. مراد در اینجا عبارت است از ابرها. فسلکه جنابی فی الارض، این باران که میاد کم کم در دل زمین فرو میرود. جنابی چشمه ها در دل زمین فرو میرود، اما خداوند منان این زمین را طوری آفریده است که طبقه پایینش سفته، آبها را نگه میدارد. اگر طبقه زیرین سفت نباشد، تمام آبهای باران میرود داخل زمین، دیگه بشر نمیتوند ازش استفاده کند. اون طبقه پایین را سفت قرار داده، آب را نگه میدارد، دیگه به زیر نمیرود. حالا چند صد متری چه عرض کنم؟ این یکی از به اصطلاح نشانه های قدرت حق تعالی است. برای اینکه بشر بتوند از این باران بهره بگیرد، این باران اگر بیاید بر دل زمین برود، زمین همه جایش مانند شن باشد. آب میرود پایین، دیگه بشر نمیتوند چاه بزند، نمیتوند چشمه استخراج کند. اینکه چاه میزند و چشمه استخراج میکند، به خاطر اینکه طبقه زیرش سفت است، آبها را نگه میدارد. اما موقع بشر از دو راه بهره میگیرد، گاهی از طریق چاه و گاهی از طریق چشمه. علم ترى، نمیبینی؟ ان الله انزل من السماء ماء فسلكه، اون را راه برده، ینابیع فی الارض، ینبو چشمه ها، گاهی به صورت بئر است، گاهی به صورت عین. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، خدا به وسیله همین باران زرعی را پدید می آورد. زرع به چی میگن؟ زرع در مقابل شجره. اگر نبات دارای ساق، به اون میگن شجر، اما اگر دارای ساق نیست، به اون میگن زرع. و لذات جو و گندم را میگن زرع. چرا؟ چون ساقش فوق العاده ضعیفه. سبزی که جناب عالی میخورید اون زرعه. پس فهاهنا شجرون و هاهنا زرعون، اگر دارای ساق است شجره، مثل این درخت های مدرسه، اما اگر فاقد ساقه میشود زرع. یخرج به زرعا مختلفا الوانه، انسان نگاه میکند در یک بوستانی ده رقم گل از دل این خاک بیرون زده است. خلاق متعار سبزی های مختلف از همین آب خاک بیرون میزند، مختلفا الوانه. سؤال اساتید محترم، چرا کلمه الوانه میگد؟ چه خصوصیتی دارد؟ میگد رنگ برنگه. این خصوصیت داره. سوره مبارکه رعد را دارید. در سوره مبارکه رعد میفرماید که یسقا بماء واحد، این همه میوه های مختلف اما آب یکیه. آب یکی، خاک یکی، ده ها رقم میوه در سوره مبارکه رعده. یسقا بماء واحد، اگر در محضر قرآنید باز کنید و اول رعد را مطالعه کنید. من الان بیارم در این محضر بخوانیم ببینیم که قرآن مجید چه میفرماید. سوره مبارکه رعد، اوائل رعده، بعد از سوره مبارکه یوسف علی الظاهر. بله، این سوره مبارکه یوسف این سوره مبارکه رعد. ملاحظه فرمایید، می‌فرماید هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد می‌فرماید و فی الارض قطع متجاورات، تکه های زمین هست. بعد می‌فرماید در این تکه ها جنات من اعناب انگور و زرع جو و گندم و نخیل سنوان و غیر سنوان، گاهی دو شاخه در یک شیخه در یک ریشه میگن سنوان، گاهی نخه، هر کدام ریشه جداگانه. یسقا به ماء واحد، اینجا میگد به ماء واحد. در آیه مورد بحث ما میفرماید مختلفا الوانو، میخواد بگد بشر آب یکیه، خاک یکیه، این همه نعمتهای متنوع از کجاست؟ پس معلوم میشود یه دست غیبی هست که از این خاک واحد، آب واحد، این همه میوه های رنگارنگ. در اینجا هم میفرماید مختلفا الوانه، گیاهان مختلف، گلهای مختلف، رنگهای مختلف، همه اینها از همین آب و خاک رشد میکنند. این اختلاف در رنگ با اینکه مبدأش یکیه، دلیل بر این است که دست غیبی در کار است که این همه اینها را رنگامیزی میکند. البته این جمله به این معنا نیست که علت طبیعی در بین نباشد، مسلماً علت طبیعی در بین هست. از این آب واحد، خاک واحد، گلهای مختلف، مسلماً یک علت طبیعی در وسط هست. اما این خلاق متعال است که این علل را به هم جفت کرده، یک چنین گلستان رنگارنگ که انسان که نگاه میکند لذت میبرد، دلش بخواد در کنار این سبزی بنشیند. مختلفن الوانه. بعد میفرماید ثم یهیج، هر شادابی دنبالش ناکامی هست. این باغستان با این عظمت در ایام پاییز یهیج و خشک می شود. هاجه در لغت عرب به معنی فریاده، ولی در اینجا کنایه از خشک شدنه. ثم یهیج، این گلهای رنگارنگ محمدی همه اش خشک می شود. بعدن فتراه مصفرن، خشک می شود، بعدن زرد می شود، بعدن تکه تکه می شود. ثم یجعله حطاما، حطام اون ریز ریز را میگن. همین خرمن را در نظر بگیرید، همین خرمنی که در همه جا هست، روز اول رنگارنگه، بعدن خوش می شود، بعدن زرد می شود، بعدن ریز ریز می شود. قرآن می فرماید ان فی ذلک لذکرا دعل الارباب، در این مثل برای خردمندان یک نوع یاداوری هست. اون یاداوری چیه؟ من متن آیه را معنا کردم، نتیجه را شما بفرمایید. عرض کردم درس مدرس نباید همه اش دهنده باشد و طرف فقط گوش کند، نه، طرف هم باید افاظه کند. من مثل را معنا کردم. قرآن می فرمد الم تر ان الله، همه می بینیم، انزل من السماء ماء ابر باران، فسلكه جنابیع، یا چشمه است و یا چاه، فی الارض، ثم یخرج به زرعا، زرع عرض کردم گیاه بیساق، مختلفا الوانه، بعدن خوش می شود، بعدن زد می شود، بعدن ریز ریز می فرمگد ان فی ذلک لذکرا لؤلؤ الالباب. اون تذکر چیه؟ خب اینو همه می دونن دیگه، تمام دهقانهای ایران این مثل را با چشم خود می بینن. خدا برای چی میگه؟ یه مطلبی را میگه که همه کشاورزان جهان میدونن که ابر میاد و در دل زمین فرو میرود، بعدن چشمه و چاه درست میشود، بعدن این گلها گلها این زر رنگارنگ خود را نشون میدهد، بعد از مدتی خوش میشود، بعدن زرد میشود، بعدن ریز ریز. این را همه میدونن. خدا برای چه در این کتاب چیزی را میگد که تمام کشاورزان، بچه کشاورزان همگی از آن آگاه هم. اون تذکر چیه؟ آگر نگاه کنید، مدرس باشید، تنها متدرس نباشید. سید قطب بیانی دارد، من بیان دیگر. سید قطب بر تفسیر زلال میگد این آیه یک پیامی دارد، از این امر واضح یه پیامی دارد. آیه واضحه اما پیامش واضح نیست. پیامش چیه؟ میگد قرآن از آسمان فرود میآید. پس اینکه قرآن میفرماید که انزل من السماء ماء، یعنی انزل من السماء قرآن. بعد میگد فسلکه جنابی فی الارض، بعدن این قرآن در دلها فرو میرود. نتیجه چه میشود؟ گاهی از اوقات همین قرآن که در دل هست میوه های رنگارنگ دارد. انسان های مؤمن میوه های رنگارنگ دارد. شجاعت، صداقت، پاکی، عفت، اینها همون است که یخرج به زرعا مختلفا الوانو. تشبیه میکند بر قرآن، میگد این آیه میخواد حال قرآن را بیان کند. قرآن در حقیقت ماء حیات است، از آسمان فرود میآید، در دل مردم فرود میرود، بعدن کم کم نتیجهش میوه های رنگارنگ است که همان ایمان است و تقوا است و عفت است و فضائل اخلاقی است. ایشون اینه میگه. شما نظرتون چیه؟ من میگم این درست نیست. چرا؟ مطلب خوبه اما این آیه ناظر به اون نیست. چرا؟ اگر واقعا آیه ناظر است به همین آیات قرآن، دیگه نباید در زیدش بگد خوش میشود، زرد میشود، بعدن به صورت کاه در میاد. این دیگه مناسب مقام قرآن نیست. مقام قرآن را اگر میخواد بیان کند، نباید بگد که این قرآن بار دیگر بر میگردد خوش میشود، زرد میشود، حطام میشود. این مناسبت نداره. بیان ایشان تا نصف آیه درسته. هو الذی علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه جنابیء فی الارض، درسته. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، تا اینجا درسته. اما بعدش دیگه تطبیق نمی کند. ثم یهیج خوش می شود، فتراه مصفرن زرد، ثم یجعله حطامن. این مناسب نیست، مگر اینکه جناب قطب چنین بگد. بگد تا اونجا درباره مؤمنینه، از اون به بعد درباره کافرانه. مؤمنان همیشه از این قرآن گلهای رنگارنگ بهره میگیرن، اما کافران نه. کافران در حقیقت میگه اونها میشود خشک، نفاق، زرد، خرد خرد می شود، این در حقیقت مناسب با منافقینه. اولی مناسب با مؤمنان، اما آخرش مناسب با منافقان. ولی من این توجیه را کردم، ولی من فکر میکنم آیه پیام دیگری دارد. پیامش کدومه؟ دو تا پیام داره. این پیامی که شون گفته تا نصف آیه درسته، نصف دیگر درست نیست، مگر اینکه آیه را قطعه کنیم. بخش اول بگه مربوط است به مؤمنان، بخش دوم مربوط است به منافقان و کافران. بنده فکر میکنم آیه دو تا پیام دارد. یک، توحید در تدبیر. خود بگد بشر ببین یک جریانیست مرتب، یک جریانیست منظم، یک کارگاهیست مرتب. آب فرود میآید، برنامه ریزی. کسی هست که این برنامه را ریخته و این برنامه هر سال مکرر می شود، برنامه ریزی کرده. اول باران می فرستد، آبها در زمین مخزون می شود، بعدن آبها به وسیله چشمه و چاه بیرون می آید. آب در این بستان جاری می شود، گلهای رنگارنگ بعد از مدتی هم خوش می شود، زرد می شود، بعدن می شود کاه. بشر این برنامه واحد دلیل بر این است که این جهان صاحب دارد، مدبر دارد، رب دارد. این برنامه شه اینن جناب عالی وارد یک خانه می شوید، میره خانه همه چیزش منظم و مرتب. قرآن میگه این برنامه را ببین، یک برنامه منظم است، از آنجا شروع میکند در اینجا پایان میپذیرد. برنامه واحد باید ربش واحد باشه. توحید در ربوبیت، رب واحده، مدبر واحده، کارگردان جهان واحده. چرا؟ یک برنامه مرکبی است. اگر جهان دارای دو رب بود، این برنامه نباید به همه نه مرکب باشه. میلیون ها سال کمتر و بیشتر این برنامه در جهان جاری است و ابدا تخلف نکرده. از وحدت برنامه، تنظیم برنامه پی میبریم که این جهان برنامه ریز دارد و اون برنامه ریز واحده. نه بوتا، نه ملائکه، نه مسیح و نه دیگران، رب واحدی دارد. این پیام را داره. بنده فکر میکنم پیام قرآن آیه اینه. البته العلم عند الله. روز اول عرض کردم یا عرض میکنم ما فهممون را از قرآن میگیم، اما اون را به خدا نسبت نمیدهیم. ما اینه میفهمیم که خدا میخواد ما را به وحدت در مدبر در مقابل مشرکان هدایت کند. بشر ببین چه برنامه ایست. باران ریز ریز میاد، به تدریج در دل زمین میرود. ته زمین سفته، شل نیست که آبها را بکشد ببرد پایه. بعدن بشر با ابزار آب را در میارد، گلستان میشود. بعد از مدتی گلها خوش میشود، بعد از مدتی زرد میشود، بعدن میشود کاه. بشر از آن استفاده میکند. این وحدت برنامه دلیل بر این است که جهان رب واحدی داره. این پیام. پیام دوم را شما بفرمایید. المعتمد علی الاستوانه بفرمایید. اگه بگید جایزه داری، 100 تومن جایزه داری. هر که پیام دوم را بگد 100 تومن جایزه دارد. پیام دوم میخواد بگد بشر این جهان قابل اعتماد نیست. این جهان روز اول غرش کنانه، آب میریزد، چشمه ها جاری می شود، گلستانی تشکیل می شود، باغستانی تشکیل می شود، انسان خیال می کند که این باغستان دائمیه. وقتی که باد پاییز دمید، همین قلقله ها و همین بلبل خانه ها در می گردد، کم کم خوش می شود، زرد می شود، می ریزد، زیر پا له می شود، که ان لم یکن شیئا مذکورا. بشر، زندگی تو هم در جهان چریره. روز اول کودکید، بعدن نوجوانید، بعدن جوانید، بعدن کامل سنید، بعدن کم کم به پیری، بعدن کم کم به پیرزاری، به جایی میرسد که دیگه قادر بر حرکت نیست و میمیرد، زیر خاک میرود، که ان لم یکن شیئن مذکورا. آفرین بر قرآن کریم با این آیه چطور دوتا پیام را رسندی. آیه را بخونم با هم. علم کره ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. از نظر پیام اول، پیام اول کدوم؟ برنامه واحد. ببینیم برنامه واحده. علم کر ان الله انزل من السماء ماء، برنامه. فسلكه ينابيع في الارض، برنامه. ثم يخرج به زرعا، برنامه. مختلفا الوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولی الالباب. بدانن این برنامه منظم که سالیان درازی تکرار می شود، این برنامه برنامه ریز دارد و اون واحده. اگر رب جهان متعدد بود، این برنامه به هم می خود. این یه پیام. پیام دوم چه شد؟ پیام دوم، ناپایداری زندگی. بدین زندگی دل نبند، این زندگی پایدار نیست. زندگی دنیا همین زندگی گلستان است. همین طوری که اون پایدار نیست و در موقع پاییز به هم میخورد، تو هم روزگاری بهار عمر را داری، بعدن تابستان عمر. کم کم وقتی که به شست رسید، نشست رسید، میگن چون به شست رسیدی، نشست رسیدی. کم کم میشود هفتاد، کم کم استخوانش خوش میشود، پایش خوش میشود، عقلش کم کر، گاهی به جایی میرسد که ارزد العمر، دیگه اصلا خودش را درک نمی کند، بعدن زیر خواب. اون قدرت کجا؟ این در زیر زمین خوابیدن کجا؟ از این مثال بهره بگیری. جناب حریری یه مقاماتی دارد، البته در اینجا لابد ادبا داریم. جناب حریری مقاماتی دارد، 40 مقام است. مقام چهارمش راجع به دنیاست. یه چند بیتی دارد واقعا دنیا را مشخص بکند. ما هذه الدنيا دنيت انها، ما هذه الدنيا دنيت انها، شرك الردى و قرارة الاكدار، محل کدرها و نابابها. ما هذه الدنيا دنيت انها، شرك الردى و قرارة الاكدار. بعد چه میگه؟ میگه دارون متا ما اضحکت ابکت قدن. امروز میخندونه، فردا میگریونه. دارن متا ما اضحکت ابکت قدن بعدن لها من داری. غاراتها لا تنقضی و اسیرها لا یفتدا به جلائل الاختاری. من فکر میکنم این پیام دوم این همان پیام است که در سوره مبارکه حدیده، در سوره مبارکه حدید این آیه آمده. ببینید، وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، کلمه حیات دنیا را آورده. در آیه ما حیات دنیا نیست، من گفتم این پیام داره، ولی در اینجا حیات دنیا دارد. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما عرض کنم تزروح الرياح، عرض کنم بادها این طرف و اون طرف پخش میکند و کان الله على كل شيء مقتدرا. بحث ما در این آیه تمامه. فردا انشاءالله میرسیم به آیه ای که در آن جنبه تقابل آمده، افمن شرح الله صدره للاسلام، انشاءالله فردا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.